أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
جلسه 78 هست که ما توفیق خداست که درباره خطاب قدیر صحبت میکنیم. در این جلسه به نظرم رسید که یک خلاصه ای برای دوستان عرض کنم که اصلا کل خطاب قدیر مضمونش چی داره. مقدمات تاریخیشو گفتیم، موقعیتو گفتیم، خیلی گفتنی ها رو درباره خطاب قدیر عرض کردیم. امشب یه خلاصه ای از متن رو و موضوعات متن رو که خودم تقسیم بندی کردم خدمتتون تقدیم می‌دارم. قبل از اینکه خلاصه رو بگم، اگر کسی پرسید که همه این متن 100% قسم می‌خوره که پیغمبر فرموده، نه، مثل بقیه احادیث. چیو میشه 100% قسم خورد؟ 100% میتونه قسم بخوری که در تاریخ کسی به نام جالینوس بوده؟ یعنی هیچیو نمیشه قسم، فقط قسم رو متن قرآن ما میخوریم و اینکه پیغمبر بوده، قرآن بوده، امیرالمومنین بوده و جانشین ایشون بوده. منتها احادیث رو عقل ما میگه اگر 98% بود، 51% به بالا بود، عمل میکنیم دیگه. الان این کسی میاد میگه که، یه نفر میاد میگه که آقا ببخشید ماشینتون، ماشین شما چیه؟ ماشین داری؟ موتورتون شیشهش پایینه. تا میگه موتورتون شیشهش پایینه، شما میرید بیرون، اعتماد میکنید دیگه، طبیعیه دیگه. اون وقت ما این خطاب قدیر رو صدها نفر از پیغمبر شنیدن، هزاران نویسندم نوشتن. این متن شیعی رو 9 تا از کتاب‌های معتبر ما آوردن و نوشتن و تایید کردن و به 3 طریق که یک طریقش حضرت باقر علیه السلامه و 2 تاشم از به اصطلاح راویان که در بودن در حضور پیغمبر در روز قدیر خم، سلسله سند رو رسوندن، نقل کردن. حالا میگیم این خطاب 163 جمله داره. فرض بفرمایید که 5 جملهش هم اونور اینور شده، 1400 سال تاریخ است و 5 جملهش اونور اینور بشه، ولی با توجه به اینکه تمام مزامین خطبه در روایات شیعه مکرر و در روایات سنی هم بسیاری از اونها اومده، این خطبه ما به عنوان اینکه این سخنرانی پیغمبر اکرم روش کار میکنیم. میخوام بگم که یعنی پشتتون خالی نباشه، محکم باشه که ما غیر از جنبه‌های معنوی و روحانی مسئله از نظر علمی و حدیثی اینا صده، نمیگم عبارتش صده ها، اعتماد بهش صده. یعنی ما در هیچ علمی و در هیچ دانشی اینقدر محکم نمیتونیم پیدا کنیم که یه چیزی صد باشه، مگر اینکه خودمون با طرف مقابله کنیم، بگیم حرفتو بزن، حرفشو بشنویم، همش هم یادمون باشه. اصلا بشرم کارش غیر از این نیست که اعتماد کنه به نقل‌های متواتر. متواتر یعنی اینقدر نقل کردن دیگه نمیشه احتمال داد که یه عده نشستن با هم دیگه دروغ ساختن، یه داستانی بسازن به نام قدیر خم یا خطاب قدیر. این یه مقدمه. این کاری که خدا توفیق داده ما شروع کردیم، 2 تا هدف توش هست. یکی این که داستان قدیر رو و خطاب رو ما فراموش نکنیم، که فراموش کردیم، فراموش نکنیم و این اصل دین ماست. داستان قدیر، حدیث قدیر، خطابه قدیر، سخنرانی پیغمبر، هرچی بوده و آیات مربوط به اون رو ما فراموش نکنیم. یکی هم این که همین که ما میگیم خطابه قدیر رو مطرح میکنیم و میخونیم و عرض کنم که در وسط جلسه میخونیم، اول جلسه میخونیم، سخنرانی میکنیم، باعث میشه که شما به فکر وادارید خودتون رو و برید دنبالش، تحقیق کنید، معلوماتتون بیشتر بشه. شما بزرگترهایی که اینجا هستید تصمیم بگیرید، تو هر جلسه مذهبی رفتید، اگر حرفتون اثر داشت پیشنهاد کنید که یه قسمتی از برنامه رو، یه بخشی از خطاب قدیر رو بخونن و ترجمه کنن و مردم بدونن که همچین چیزی هست و بوده است. این مقدمه. عرض کنم که کلن عادت هست از اول خلقت بشر تا حالا وقتی کسی میخواسته سخنرانی مذهبی بکنه اول یه حمد و ثنای خدا رو میکنه بعد سخنرانش رو شروع میکنه. ما روزخونه هم همین کارو میکنیم، دیدین که اولش سخنرانی میکنیم، ما هم توفیق داریم از استادمون یاد گرفتیم که در متن خطبمون اسم مخصوص امام زمان علیه السلام که قائم علیه السلام باشه ببریم و مردم رو یه دفعه بلند کنیم رو به قبله وایسیم و صلوات بفرستیم و به یاد قیامشون بیافتیم و که قرارم گذاشتیم که اگر بعدن هم خواستیم این لفظ و لقب رو بگیم دیگه با احترام درود و صلوات اکتفا کنیم و پانشیم و تو جلسه‌مون رو داشته باشیم. پس سخنرانی ها مسبوق هستن به یک مقدمه حمد و ثنای الهی و این حمد و ثنای الهی رسم بوده، پیغمبران هم داشتن. پیغمبر اکرم هم در این سخنرانی حدود مثلا اگه اکو نکرده باشن با افراد دیگه بین 1 ساعت تا 70 دقیقه طول کشیده، چون من مخصوصا دادم چند تا از بچه ها خوندن به صورت خطابه، بین 1 ساعت تا 70 دقیقه طول کشیده و نوارهای خطابه هم رو میز داریم، حتما تهیه بفرمایید و تو ماشیناتون بذاریم مرتب گوش کنین. ترجمهش هم هست، خودش هم هست، البته ترجمهش حدود 80 دقیقه 60 70 دقیقه اینا طول کشیده، تو نوار 90 دقیقه است، ولی متنها هم صوتی و هم دکلمه‌ای در 60 دقیقه 57 دقیقه 58 دقیقه طول کشیده، اینجا روی میز هست. ایشون اول حمد و ثنا گفته، حمد و ثنا گفته برای خدا و خدا را با بهترین جملات و عالی‌ترین الفاظ معرفی کرده و تعریف کرده که این خودش اصلا اگر این خطابه رو و خطبه رو بخواهیم تفسیر کنیم تفسیر مفصل خودش مثلا حداقل 20 جلسه 25 جلسه اگه بخوایم عمیق وارد بشیم طول میکشه، اما به اصطلاح کلن به شما اینجوری عرض میکنم راجع به عظمت خدا، راجع به علم خدا، راجع به قدرت خدا، راجع به احاطه خدا، راجع به خالقیت خدا، راجع به قدوس و سبح بودن خدا، راجع به حلم خدا و صبر و بردباری خدا و راجع به وسعت رحمتش و راجع به انتقام خدا صحبت شد. از مهر خدا خیلی سخن رفته و از اینکه او در مکافات و عذاب عجله نمی کند و خیلی تأکید شده رو این که خداوند متعال مثل نداره و این یک فرموله لیس کمثله شیء، رو این مسئله خیلی تأکید شده برای اینکه مردم وقتی راجع به خدا میخوان فکر کنن خدا را مانند میکنن به اشیاء دیگری که دیدن. انبیا و ائمه و پیغمبران و بزرگان مخصوصا پیغمبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله بسیار برحذر بودند از اینکه خدا را مردم به سایر موجودات مانند کنند و تشبیه کنند، چون اگر به سایر موجودات مانند و تشبیه کنند خدا را بزرگ نخواهند دید و اگر خدا را انسان بزرگ نبینه خودشو کوچک نمیبینه و اگر خودشو کوچک نبینه بندگی نمیکنه. یه چیزی را تو پرانتز عرض کنم که مسائل مربوط به خداشناسی که در اسلام و در قرآن مطرح میشه مسائل تئوریک نیست، مسائل پراکتیکال عملیه، همش در روزانه به درد آدم میخوره. یعنی دانش دین دانش حکمت نظری نیست، بلکه دانش حکمت عملی است، به طوری که انسان در کار با اونها کار داره. اینم توجه داشته باشید. پیغمبر اکرم مکرر به مسئله یگانگی و توحید خدا اینجا اشاره میکنن و اینکه خدا مانند چیزی نیست، بنابراین قابل رؤیت با چشم سر نیست بلکه با چشم دل هست. عرض کنم که میخوام که واقعش اینه که میخوام یه چی فرمودیم بگم ابسترکت یا یه خلاصه و فهرستی از این به اصطلاح خطاب قدیر داشته باشم که الان مقدمه شه و جالبه برای شما گزارش بدم، چون اینا رو همه رو تفسیر کردم تقریبا همش تو ذهنمه. اشاره میکنن خداوند به این که پیغمبر اکرم در این مقدمه خطاب قدیر به این که خداوند شناسایی خودش رو خودش برای ما داره، ما راهی برای شناسایی خدا نداریم الا بما دل عز و جل علی نفسه. یعنی پروژکتور تابش نور معرفی و معرفت خدا از بالا به پایین است و نه از پایین به بالا. تمام دانشگاه‌های دنیا معرفت و شناخت و علم و دانششون از پایین به بالاست، یعنی ما باید حرکت کنیم بریم بشناسیم، اما راه شناسایی خدا از بالا به پایینه. ما باید خودمون رو در یک سطحی قرار بدیم تا خدا شناسایی خود را به ما افاضه کند. و بر این مسئله مخصوصا در زمان غیبت کبرا که دوره دوری از تابش مستقیم آفتاب عالمتاب وجود امام معصوم است، تأکید شده که ما دعا کنیم. بگو ببینم حامد جون چیه اون دعا؟ اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک تا آخر. یعنی خدایا تو خودت خودتو به من معرفی کن. مخصوصا اینجوری کردم که حامدای دیگه ندونن، تازه اومدین نمیدونم که جواب میدین یا نه. اللهم عرفنی نفسک یعنی خدایا خودت خودتو به من معرفی کن، خودت پیغمبرتو به من معرفی کن، خودت امامتو به من معرفی کن تا همه اونها را بشناسم. بعد پیغمبر اشاره میکنن به این که قدوس بودن خدا جهان را پر کرده، نور و هستی خدا سراسر عالم را روشن کرده، در خلقتش هیچ مانندی نداره که از روی نقشه قبلی، از روی اتود قبلی، از روی ماده قبلی آفرینش داشته باشه. آفرینش خدا ابداع هست، بداعی است با عین، یعنی بدون سابقه است و بدون نقشه قبلی. و هیچ مشاوری خداوند در آفرینشش نداره و در عین حال صنعتش محکم و قابل اعتماد است و نظیر نداره. موجودات در مقابل او سر تسلیم فرود آوردند و متواضعند و هیچ موجودی در مقابل خدا حالت کبریاییت نمیتواند داشته باشه، بلکه همه رام و تسلیم خدا هستند. مالک همه موجودات اوست و آفتاب و ماه و افلاک در دست اوست که او در اختیار انسانها یا موجودات دیگر میگذارد. تبدیل کننده شب و روز، روز و شب اوست. او احد است، صمد است، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد است. یعنی از اون فرمولهای معرفی خدا اینه. یهودی ها اومدن خدمت رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، گفتن انسب لنا ربک، نسب نامه و شجر نامه خدایت را بگو. گفت من از خودم حرفی ندارم، باید منتظر باشم استاد کریم برام بگه. سه روز منتظر شد، این آیه نازل شد. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. حضرت باقر، حضرت صادق، حضرت رضا امیرالمومنین همه میفرمایند که هر چی در قرآن راجع به توحید صحبت میشه تو آیات دیگه تو این سوره کوچک است. حالا کتاب نماز ما هست، مطالب توش هست، خیلی هم مفصل بعد از 7-8 سال در آمده این مطالب توش هست، ولی اشاره می کنم بهترین سوره هایی که می شود در نماز خوندن دو رکعت بعد از حمد در سوره، در رکعت اول سوره انا انزلناه، در رکعت دوم سوره قل هو الله. چرا وحید آقا؟ بگو بعد از روایت بشنویم. اونجا توی کتاب نماز هست، عرض میکنم خلاصه شد. وقتی میگن انسب لنا ربک قل هو الله نازل میشه، وقتی سوره انا انزلناه فی لیلت القدر نازل میشه، امام علیه السلام میفرماد این نسب نامه ماست. انا انزلناه فی لیلت القدر نسب نامه ماست که ما در اون کتاب به نظرم 5 جلسه یا 7 جلسه سوره قل انا انزلناه رو تفسیر کردیم، خیلی مفصل از روایات آوردیم. نسب نامه اهل بیته. خب چرا در رکعت اول بعد از حمد انا انزلنا و چرا در رکعت دوم بعد از حمد قل هو الله امام علیه السلام میفرماید؟ حالا بقیهش تعبیر منه، این حرف مغزش مال معصومینه، تعبیر منه. میفرماید ما با نردبان ولایت به بام توحید میریم. در رکعت اول با ولایت آشنا میشیم، نسب نامه ائمه است. وقتی ولایت پیدا کردیم به وسیله ولایت و ائمه ما با خدا آشنا شدیم، آشنا میشیم. رکعت دوم به توحید میرسیم. برای اینکه این عناوین فیزیکی و ظاهری و جسمانی عناوین و پنجره هایی هستن برای دنیای متافیزیک و مجردات و معلومات برتر. احدون سمدون لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اگر تمام نشد فردا شب بقیهش و خلاصهش رو میگم انشاءالله. میخوام خلاصه خطاب قدیر یکی دو شب بگم که مضمونش برای دوستان آقایان و بانوانی که پراکنده تشریف آوردن لاغل روشن بشه. بعد حضرت اشاره میکنن به ریزکاری های دانش خدا، که خدا همه چیز رو میدونه، احیا میکنه، اماته میکنه، میخندونه، میگریونه، فقیر میکنه، غنی میکنه، نزدیک میکنه، دور میکنه، میدهد، منع میکنه و همچنین و نتیجه میگیرن لهو الملک، تمام ملک و پادشاهی و دارایی مال خداست و لهو الحمد، چون همه پادشاهی مال خداست پس همه ستایش هم مال خداست، چون ستایش نتیجه داراییه. اگه کسی دارایی نداشته باشه چیو ستایش کنم؟ معشوق من مجنون لیلی هیچی نداره، قیافه نداره، خب چیو ستایش کنم؟ ولی باید ستایش کنم، بگم که تو چجوری هستی، چجوری هستی، تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است. ای به فدای چشم تو، این چه نگاه کردن است؟ باید یه چیزی داشته باشه، نگاهش خوب باشه. بعد تو میگه که لیلی آب لگون بوده، باشه، اون زیباییش زشتیش نیست. دلبرم بس که نازک است تنش، مانده جای نگاه بر بدنش. گفتش که این از بس تنش ظریفه، نگاه‌هایی که افراد کردن اون وقت شده مثل خیابون‌های عرض کنم که شمال تهران که همینجوری هی فرو رفته و برجسته و عرض کنم در تپه داره. زیباست. زیبایی نداشته باشی برای چی ستایش میکنم؟ ستایش مال زیباییست. یه کوه زیبایی، ماشین زیبایی، معشوق زیبایی، محبوب زیبایی، معشوقه زیبایی، قلم زیبا، یه ساعت زیبایی، سالن زیبا، همه چی لهول ملک و لهول حمد. یعنی چون همه دارایی مال خداست پس همه ستایش ها مالونه. بعد یه مبلغ مفصلی پیغمبر اشاره میکنن به مستجیب و دعا بودن و غفار بودن و بخشنده بودن خدا و اینکه خدا صالحان را نگه می دارد و مفلحین و رستگاران را توفیق می دهد و مؤمنین را کفالت و کفایت و تولی می کند و خدا رب العالمین است و استحقاق شکر از همه موجودات. و بعد حضرت می فرماید من به عنوان پیغمبر ایمان دارم به خدا، به فرستادگان، به کتابها، به پیامبران قبل از خودم. خودم پیغمبر عظیم الشأن اولوالعزم خاتم الانبیا هستم. من هم خاتم الانبیا هستم، هم اشرف الانبیا، هم خاتم الانبیا هستم، هم برترین موجودات هستم. جهان به خاطر من خلق شده طبق آیات و روایات مفصل، صدها روایت و آیه. اما در این حال من افتخارم اینه که بنده هستم، عبدم. لذا می فرماد ایمان دارم به خدا، به ملائکه، به کتابها، به رسول. فرمان خدا را می شنوم و اطاعت می کنم و می دوم که برسم به رضایت و خوشنودی خدا و تسلیم می شوم حکم خدا را. هرچی گفت تسلیمم، برای اینکه دلم می خواد اطاعت خدا کنم و از مخالفت خدا می ترسم، از عقاب خدا می ترسم. چون خدای من هست کی؟ الله. چون خدای من اللهه، به اطاعتش علاقمندم و از مخالفتش ناراحتم و میترسم. این قسمت به اسلام مقدمه و توحیدیش در اینجا به پایان میپذیره. بعد جمله بعد از حمد و ثنای خدا و توحید خدا را بعدش اینجوری شروع میفرماین: و اقر له على نفسی بالعبودیه. اقرار میکنم بر خودم به عبودیت و بندگی. که این خلاصه رو میخوام بگم، اول دوستانم یه چند خطی از این خطابه رو با ترجمهشو بخونن، بعد من عرض کنم. شما هم به روح پیغمبر اکرم، اونایی که در صدر خلقت، لجنشین های خلقت اینان، همینجوری که عرض میکنم، پیغمبر پله پایین دو نفر، یک زن و شوهر، و در این چارت تشکیلاتی آفرینش هیچ کسی جایگاه فاطمه سلام الله علیها را نداره. اینو بدونید، هیچ کسی نداره این جایگاه رو. لجنشین های آفرینشن، در بالای مخروط وجود پیغمبر قرار داره، پله پایینیش فاطمه و علی سلام الله علیهما، در پله سوم امام حسن امام حسین، در پله چهارم که به صورت سکو هست همه نه نفر ائمه ایستادن یا نشستن، یکیشون رو صندلی وایستاده یا نشسته، اون امام زمان ارواح نافدا هست که به تصدیق خود روایات افضل هستن. برای روح این پنجتن دو تا صلوات خط کنید، آقایون بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. معاشر الناس، انی قد بینت لکم و افهمتکم و هذا علی یفهمکم بعدی الا و انی عند انقضاء خطبتی عدوکم الى مصافقتی على بیعته والاقرار به ثم مصافقته بعدی الا و انی قد بایعت الله و علی قد بایعنی و انا آخذكم بالبيعه له عن الله عز وجل ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. معاشر الناس، إن الحج والعمرة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر ولا تخلفوا عنه إلا بتروا وافتغروا. معاشر الناس، ما وقف بالموقف مؤمن الا غفر الله له ما سلف من ذنبه الى وقته ذلك فاذا انقضت حجته استأنف عمله. معاشر الناس، الحجاج معانون ونفقاتهم مخلفة عليهم والله لا يضيع أجر المحسنين. معاشر الناس، حج البيت بكمال الدين والتفقه ولا تنصرفوا عن المشاهد إلا بتوبة وإغلاء.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. هان مردمان، من پیام خدا را برایتان آشکار کرده تفهیم نمودم و این علی است که پس از من شما را آگاه می کند. اینک شما را می خواهم که پس از پایان خطبه با من سپس با علی دست دهید تا با او بیعت کرده و به امامت او اقرار نمایید. آگاه باشید من با خدا و علی با من پیمان بسته و من اکنون از سوی خدای عزوجل برای امامت او پیمان میگیرم. ای پیامبر، آنان که با تو بیعت کنند هر آینه با خدا بیعت کردند. دست خدا بالای دست آنان است و هر کس بیعت شکند بر زیان خود شکسته و آن کس که بر پیمان خداوند استوار و با وفا باشد خداوند به او پاداش بزرگی خواهد داد. هان مردمان، همانا حج و عمره از شعائر و آداب و رسوم خدایی است، پس زائران خانه خدا و عمره کنندگان را گناهی نیست که بر صفا و مروه طواف کنند. هان مردمان، در خانه خدا درآیید، هیچ خاندانی داخل آن نشد مگر بی‌نیاز شد و مژده گرفت و کسی از آن روی بر نگردانید مگر بی بهره و نیازمند گردید. هان مردمان، مؤمنی در توقفگاه عرفات و مشعر و منا نماند مگر اینکه خدا گناهان گذشته او را بیامرزد. بایسته است که پس از پایان اعمال حج با پرونده پاک کارهای خود را از سر گیرد. هان مردمان، حاجیان دستگیری شدند و هزینه های سفرشان تأمین است و به آنان خواهد رسید و البته خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نخواهد کرد. هان مردمان، خانه خدا را با دین کامل و دانش ژرفای آن دیدار کنید و از زیارتگاه ها جز با توبه و بازایستادن از گناهان بر نگردید. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من بعده عليهم السلام. بروح حضرت علي صلوات عنایت بفرمایید.
پس به حسب تقسیم ما یک بخش عمده از این سخنرانی مربوط به توحید، اقرار به توحید، صفات خدا، ستایش اون بزرگوار و مسائل مربوط به خداشناسی است. در بخش دوم پیغمبر با این جمله شروع می‌فرمان که واقر له علی نفسی بالعبودیه. بعد از توحید اونی که شابلون روش می‌کشن و پررنگ می‌کنن عبودیت خودشون و بندگی خودشون ده مقدمه قرار میدن برای اینکه خداوند متعال به من فرمانی داده که باید فرمان خدا را عمل کنم. فرمان خدا درباره این آیه هست که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. یعنی آیه که نازل شده و پیغمبر رو مأمور کرده که امیرالمومنین علی علیه السلام رو معرفی کنه قرائت میکنند و میفرمایند بر اساس اینکه من بنده هستم من باید معرفی کنم و این کسی که معرفی میکنم خداوند دربارش آیاتی نازل کرده، از جمله آیات همون آیه 55 سوره مائده رو قرائت فرمودن که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة تا آخر، که حالا دیگه درباره آیه بحث نمی کنم. در بخش سوم حضرت می فرماین که ای گروه های مردم، اکنون آخرین بار است که من در مقابل شما می ایستم و با شما سخن می گویم و درباره امیر المؤمنین علیه السلام و معرفی او با شما حرف می زنم و این آخرین باره که به صورت رسمی با جمع شما سخن می گویم. اطاعت کنید از خدا و حرف من رو بشنوید و این جزء دینه و فرمان خداست. بعد داستان این رو که جبرئیل سه بار نازل شده و چطور شده می فرماین، امیر المؤمنین علی علیه السلام را معرفی می کنن و سپس اولاد علی علیه السلام را هم معرفی می کنن که اینها امامان بعد از من هستن. در بخش دیگر، در بخش پنجم، چیزی که خیلی مهمه و من دیدم که هم دانشمندان هم خود ائمه سلام الله علیه مجمعین رو این فراز خیلی تأکید کردن، این فرازه لا حلال الا ما احله الله و رسوله و هم و لا حرام الا ما حرمه الله و رسوله و هم. یعنی مرز شناسایی حلال و حرام، روا و ناروا، فرمان خدا و پیغمبر و ائمه طاهرین هستند. برای اینکه پیغمبر و ائمه طاهرین جز فرمان خدا چیزی را نمیگوین، بنابراین حلال آن است که خدا او را حلال کرده باشه و اینا بیان کرده باشند و حرام آن است که خدا حرام کرده باشه و اینا بیان کرده باشند. این رو به این صورت میگن لا حلال الا ما احله الله و رسوله و هم و لا حرام الا ما حرمه الله و رسوله و هم. و اینی که تأکید میکنن اینقدر که حلال حرام، حلال حرام آن است که پیغمبر بگوید و خدا بگوید، ائمه بگویند، جایگاه حلال حرام خدا و پیغمبر و ائمه رو مشخص میفرماید. از قسمت از صفحه 28 به بعد این به اصطلاح کتاب و جزوه تا صفحه تقریبا 31 مفصل مقامات و ابعاد شخصیتی امیرالمومنین علیه السلام رو حضرت بیان میکنن در خطبه قدیر، که البته بارها عرض کردم که این کتاب نورالامیر که یک طلبه جوان جمع‌آوری کرده نوشته، خطبه رو 100 قسمت کرده و هر قسمتش رو از کتاب‌های اهل تسنن و شیعه و بیشتر تسنن، یعنی مثلا همینجوری نظری اگه بخوام بگم حدود 80% از کتاب سنی آورده، 20% از کتاب های شیعه ریفرنس داده برای این عباراتی که تو خطابه قدیر هست و آورده، و عمده این مقامات است که پیغمبر در اینجا آورده. در اینجایی که مقامات علی رو بیان کرده، از علم علی، از ادب علی، از عصمت علی، از آیات قرآن که درباره مقامات علی علیه السلام نازل شده اشاره کرده، و عمدتاً خواسته بفرماید که ابعاد شخصیت علی علیه السلام که من مأمور هستم او رو معرفی کنم ایناست، و مفصل از این کتاب ما از صفحه 27 28 تا صفحه 31 بیان کرده. و مثلا از جمله چیزهایی که در فضل علی گفته اینه که هر چی خدا دانش به من داده من دادم به علی و در نزد علی است، و اون چیزی که در نزد علی است همینجوری به نسل پس از علی و فرزندانش میرسه تا زمان امام زمان علیه السلام. و باز اشاره کردن در اینجاها به حضرت مهدی علیه السلام که آخرین جانشین امیرالمؤمنین، آخرین امام هستند که میان جهان رو پر از عدل و داد میکنن، بسیار شدت با شدت هرچه تمامتر میفرماین که با او مخالفت نکنید، برترین شماها علی است و شما هم او رو برتر بدانید، و مفصل رو این مسئله به اصطلاح تأکید میکنن و مانور میدن. بعد اشاره میکنن در قسمت هفتم به ثقلین. خیلی روند جالبی را در این سخنرانی پیغمبر اکرم پیش رفتن، تو اون گرما و بعد از حج و ایستاده و امیرالمومنین هم ایستاده و مستمعین هم همه حاجی از زیارت خانه خدا برگشته، و تو اون تیپ خیلی با به اصطلاح شیب منطقی و جالبی پیش میرن. بعدن شروع میکنن راجع به اهل بیت صحبت کردن و ثقلین، که من میروم، آخرین بارمه، آخرین سالمه، آخرین سال عمرمه، من دعوت خدا را لبیک گفتم، لبیک خواهم گفت، میروم و به جای خودم در میان شما دو چیز را باقی میگذارم که اینا وصیت من هستند، یکی ناطق، یکی صامته، یکی قرآن که تعبیر میکنن در اینجا به ثقل اکبر و یکی اهل بیت که بهش میگن ثقل اصغر. بعد میفرمان که اینا بر همدیگه منطبق هستن، هر کدوم از همدیگه خبر میدن، هر کدوم از همدیگه حکایت میکنن، مفصل راجع به این مسئله صحبت میکنن. از جمله دوباره درباره ثقلین که صحبت میفرمایند، میفرمایند لقب امیرالمؤمنین برای هیچ کس جز علی حلال نیست. و شما میدونید که این لقبی بوده که پیغمبر به امیرالمؤمنین علیه السلام دادن، همون جام اعلام کردن و به اصطلاح اینم شایع شد، بعدم تاکید کردن که امیرالمؤمنین فقط حق امیرالمؤمنینه و هیچ کس دیگه این لقب رو نداره. و ما بارها گفتیم که حتی امام زمان ارواح نافدا که از نظر مسئولیت و مأموریت جهانی در بین همه 124 هزار پیغمبر ممتازن و مسئولیتشون از همه اینا سنگین تره، مسئولیت بیرونیشون حتی از پیغمبر اسلام هم سنگین تره، یعنی پیغمبر این مسئولیت رو نداشتن که در سطح جهان اسلام پیاده کنن، حتی امام زمان هم لقب امیرالمؤمنین رو ندارن. این همه آیات و روایات و زیارتها و دعاهایی که راجع به حضرت وارد شده از ائمه، در یکیش لقب امیرالمؤمنین رو به امام زمان و نه هیچ کدوم از ائمه دیگر ندادن و همین دلیل بر وحی. بعد دوباره راجع تأکید میکنن راجع به این. بعد خاصتا در بخش هشتمی که من فهرست برداری کردم، فضائل علی رو نسبت به خودشون میگن که مردم معاشر الناس. ضمناً عرض میکنم که در سر هر به اصطلاح فرصتی مطلب مهمی که میخواستم بگن با دو تا واژه اعلام میکنن، آهان توجه کنین، توجه کنین، آگاه باشید، بشنوید، یادتون نره ها. این رو با دو تا واژه گفتن، یکی معاشر الناس یعنی هان مردمان، یکی هم با علا یعنی آگاه باشید، حواستون رو جمع کنید، از خواب غفلت بیدار بشید، گوشاتون رو باز کنید، من گفتم اتمام حجت میخوام بکنم. به نظرم حالا دوستان من کامل دقیق به من آمار ندادن، حدود 55 بار معاشر الناس داره، حدود 57 بارم علا داره توی چیز که حالا اونها رو بعدا خدمتون عرض میکنم. بعد میفرماید که این علی که الان دست من به دست اوست و دارم معرفی میکنم، بیشتر از همه شما من رو یاری کرده، بیشتر از همه شما به من نزدیک بوده، از همه شما به من عزیزتره و خدا و من از او راضی هستیم و هیچ آیه رضایتی در قرآن نازل نشده مگر در حق علی علیه السلام و سپس دیگران رو مخاطب قرار داده. هر جا گفته یا ایها الذین آمنو، منظور از آمنو در صدر مجلس ایمانیان و اهل ایمان علی علیه السلام قرار داشته. در بخش نهم که از این کتاب میشه صفحه 35، خیلی جالبه، اشاره میکنن که معاشر الناس انه سیکون من بعدی ائمتون یدعون الی النار. ما اینو تعبیر کردیم در سخنرانی هامون به امام نار، به امام نور. امام نور و ائمه نور رو معرفی کردن و به ائمه نار اشاره کردن، اشاره کردن که به زودی کسانی خواهند بود که شما را پیشوایی میکنن برای رسوندن به آتش، مواظب باشید که اینها ائمه نار هستند و یوم القیامت لا ینصرون، من و خدا از اونها بری هستیم، بدانید که اونها و یارانشون در درک در قعر جهنم، که دوستمون گفتن قعر مال جهنم، مال بهش بالاست، من به طنز و شوخی گفتم اینها در قعر جهنم خواهند بود و اینها اصحاب الصحیفه هستند. و چون یه عده‌ای بودن در میان مستمعین پیغمبر که اینا نام امضا کرده بودن که نگذارن ولایت و حکومت و به اصطلاح سیاست و رهبری به امیرالمومنین علیه السلام برسه، اونجا بودن، حضرت فرمودن که آگاه باشید که دشمنان علی و پیروانشون اصحاب الصحیفه هستند، پس هر کسی باید در نامه اعمال خودش نگاه کنه که نسبت به علی چگونه خواهد بود. از صفحه 37 به بعد اشاره میکنن به دوستان و دشمنان امامان. ملاک حق را دوستی امامان معرفی میکنن و ملاک باطل را دشمنی امامان. دوستان امامان را به عنوان کسانی که پیروی اونها رو میکنن و دنبال اون هستن معرفی میکنه و دشمنان ائمه را مخالفان آنان معرفی میکنه. مفصل در این باره صحبت میکنه که ما به اصطلاح بخشایی از اون رو توضیح دادیم و گفتیم. در بخش دهم یازدهم درباره امام زمان ارواح نافدار که در صفحه 38 جزوه ما میشه در حدود یک صفحه صحبت میکنن و خصوصیاتی را از امام ارواح نافدار بیان میکنن و میفرمایند که ایشون آخرین حجتن و از نسل علی و من هستن و ایشون جهان را پر از عدل و داد میکنن و ایشان کسی هستن که خدا یاریشون میکنه، از دریای زلال علم و معرفت خدا استفاده میکنه و مشخصات مربوط به امام زمان ارواح نافدار را که معمولا توی بحث‌های خطاب قدیر وقتی به شب‌های شنبه ما میرسیم معمولا این بحث‌ها رو مطرح کردیم. در صفحه 40 راجع به حج و عمره، چون از سفر حج برمیگشتن و وقتی که مشرف شدن و اعلام کردن که من در این سفر آخرین سفرمه، به خاطر دو چیز اعلام کردن، توی منا و مسجد خیف گفتن که من به خاطر دو چیز از مدینه بیان کردم که در اینجا دو تا امر مهم دارم، منتها به بعضی ها خصوصی گفتم، به بعضی ها با اشاره. یکی مسئله این که مردم حجشون از من یاد بگیرن، در حضور من حج انجام بدن، اعمال حج رو عملا من بیاموزم. یکی هم درباره خلافت و ولایت و جانشین خودم میخوام اونجا با مردم اتمام حجت کنم. لذا راجع به حج و عمره صحبت کردم و اینکه کسانی که حج و عمره به جا بیاورن خداوند متعال جایگزین میکنه پولشون رو، یعنی پولشون رو هدر ندادن، حروم نکردن. راجع به حج و عمره صحبت میکنن و راجع به زیارت و راجع به اینکه اینا از به اصطلاح واجبات الهی است و خدا اجر محسنین را ضایع نمیکند و تشویق میکنن مردم رو به حج و عمره. و بعد در صفحه 41 مفصل راجع به تقوا صحبت میکنن و مردم رو امر به تقوا میکنن و اینکه حلال و حرام رو مراعات کنن و از ائمه و علی و امام حسن و امام حسین پیروی میکنن، چون از ائمه اونی که اسپردن علی علیه السلام و امام حسن و امام حسینه که در اونجا هم حضور داشتن، چون امام حسن، امام حسین، حضرت زهرا و امیرالمومنین در اونجا حضور داشتن. راجب تقوا صحبت میکنن و بسیار سفارش میکنن. بعد از اون میفرماین اون قسمتی که دیشب دوستان من خوندن، بعد از اون میفرماین که مردم من این الفاظ رو میگم، به شما دیکته میکنم، شما تکرار کنید که در واقع بیعت قولی با من کرده باشید، چون تعدادتون انقدر زیاده که نمیشه همه بیان یکی یکی با من بیعت کنن، با علی بیعت کنن، لذا اینا رو بگید. حالا یکی دوتا شو من عرض میکنم. فرمودم فقولو به اجمعکم انا سامعون مطیعون رازون منقادون لما بلغت عن ربنا و ربک فی امر امامنا علی امیر المؤمنین. علی امیر المؤمنین که اینها رو گفتن، مردمم ایشون سکوت کردن، اقرار کردن اقرار زبانی و بعد گفتن که ما در خدمت تو هستیم و خدا نکنه که ما یک روزی پیمان تو را بشکنیم. بعد از این که اینها رو گفتن، دوباره درباره فضائل امیرالمومنین علیه السلام صحبت کردن. در قسمت 15 که من تقسیم بندی کردم، به خاطر اینکه خدا موفقشون کرد برای اینکه بتوانند این به اصطلاح مأموریت رو برسونن و هم به دیگران بگن که شماهایی که به این مأموریت رسیدید باید به این توفیق رسیدید که با من و علی بیعت کنید، خدا را باید شکر بکنیم. در پایان جمله پایانیه خطبه قدیر هم این شد که فرمودن اللهم اغفر للمؤمنین بما ادیت و امرت و اغضب علی الجاهدین الکافرین والحمد لله رب العالمین. این یه خلاصه ای بود از به اصطلاح مضمون خطابه قدیر برای اون دسته از دوستان، آقایان و بانوانی که در شبهای پیشین، در این 77 جلسه پیشین نبودن. من خواستم که یه فهرستی خدمتتون تقدیم کرده باشم که انشاءالله از جلسات دیگه تشریف آوردید در جریان مباحث خطابه قدیر قرار بگیرید. توصیه میکنم که مثل یک ارگانایزر که امروزا مد شده، همه تو جیبشون هست و هم مرتب بهش مراجعه میکنن، یک خطابه قدیر همیشه در کیفمون همراهمون باشه. ما هم داریم میریم به این سوی که یه خطاب قدیری که همیشه تو جیب شما باشه تهیه کنیم که در خدمت شما باشه و همیشه برای استدلال بر حقانیت امیرالمومنین و ائمه طاهرین و به مطالب دیگه که خیلی خلاصه من گفتم انشالله همراه ما باشه. به زنان و مردان توصیه میکنم برای حل مشکلتون نظر خواندن خطابه قدیر بکنید. یه دوستی قبل از اینکه بیام برم جلسه عصری تلفن فرمودن که دیشب یه نگرانی بسیاری داشتم، پسرم قرار بود مثلا 7 بیاد، 7:30 بیاد، 8 بیاد، 10:30 اومد. گفت دیگه خودش تعبیرش این بود که دلم داره از حلقم میاد بیرون از نگرانی. گفت یاد حرف جمع افتادم که نظر خطابه قدیر، تا نظر خطابه قدیر کردم چند دقیقه نگذشت خلاصه خبر داد که کجا هستم، رفع نگرانی شد. نظر ختم خطابه قدیر برای حل مشکلات. چرا؟ برای اینکه امیرالمومنین علیه السلام و امام زمان ارواحهم فداه که امروز کارگزار ما هستن، اینو بدونید جوانا، امروز کارگزار رسمی خدا در روی زمین امام زمان ارواحهم فداه هست. هر کاری داریم به ایشون بگیم، حالا با اینکه دیر شده وقتم 2 دقیقه بیشتر به 1 ساعتم باقی نمونده، ولی اینو عرض میکنم، ما میریم مشهد از امام رضا چیزی میخواهیم و باید بخواهیم، میریم امام حسین و از ایشون چیزی میخواهیم، اونا اوکی میدن، مجریش کیه؟ امام عصر ارواحهم فداه. یعنی امام زمان امام حسین علیه السلام، حضرت رضا، حضرت زهرا، امیرالمومنین، پیغمبر دستور میدن به امام زمان که این کارو برای اینا بکن. مجری و کارگزار شخص امام عصر ارواحهم فداه هستن. و لذاس شما این نظر رو بکنید، هم خدا راضیه، هم امام زمان راضیه و هم امام حسین علیه السلام و همه. من این چند وقت خودم گاهی، من برای اینکه حرفم در شماها یه ذره اثر بکنه، خودم هم یه ذره عمل میکنم گاهی. حالا خیلی هم قصد قربت معلوم نیست داشته باشم، ولی با خودم میگم خب من که به این جوانم میگم، به این مردم میگم، خودم هم عمل بکنم ان شاءالله اثرش بیشتره. چند تا حالا نظر خطابه قدیر کردم، همش ناجح بوده و موفق بوده، از کوچیک تا بزرگ. مشکلی دارید، کسی رو میخوای نظر کن برای خطابه قدیر. اگر پول داری نظر ریالی بکنید برای کمک به نشر خطابه قدیر. اگه میخوای مفتی تموم کن، نظر بکن، مجلس خطابه قدیر تشکیل بدی و یک قسمتی از خطابه رو، نصفش و ثلثش و ربعش و لازم نیست همش رو بخون، ثوابش رو تقدیم کن به روح مقدس امیرالمومنین و پیغمبر اکرم و حضرت زهرا، انشالله حاجتتون برآورده میشه. اسم حضرت زهرا رو بردم. این مجلس هم در این منزل آخرین شبشه، از فردا شب یه جای دیگه هستیم. روز خونم عادتشونه که وقتی یه جای چند شب روز هست، شب آخر میرن در خونه بی بی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها. چی بگم راجع به بانوی که پیغمبر فرمود فاطمتو بزعتم منی؟ این عبارت رو پیغمبر برای 2 نفر فرمودن، یکی برای حضرت زهرا گفتن، یکی هم برای حضرت رضا. پیغمبر فرمودن که بزعتم منی، فاطمتو بزعتم منی، پاره تن منه، رضای فاطمه رضای من، رضای من رضای خداست، خوشنودی فاطمه خوشنودی من، خوشنودی من خوشنودی خداست. خیلی معنا داره، خیلی پرمغزه. در شبای فاطمی باید روش صحبت کنیم و صحبت هم کردیم. یعنی اینا وقتی پهلوی فاطمه رو شکستن، به خدا توهین کردن. امیرالمومنین علیه السلام تشریف آوردن منزل، فاطمه جان این 2 نفر از شما اجازه عیادت میخوان. خیلی مؤدب فاطمه، فاطمه کف علیست، ولی از نظر ظاهری همسر علیست، علی امام زمانشه. گفت البیتو بیتوک والحرتو زوجتوک، یا بعضی از تعبیرات داره که فرمود امتوک. علی جان خانه خانه توست و من همسر تو یا کنیز تو هستم. من دوست ندارم اونا رو ببینم، ولی تو میفرمایی چشم. حضرت فرمود پس چادر به سر کن، مقنعتو بردار، پوششتو بردار تا من بگم اونا بیان. مقاتل نوشتن، تاریخ نوشته، حدیث آورده، وقتی وارد شدن سلام کردن، حضرت روشونو برگردوندن. نشستن گفتن یا بنت رسول الله، برای عیادت و حلالیت از شما آمدیم که از ما راضی بشوید. حضرت بدونی که سلامشون رو جواب داده باشن، به علامت قهر و خشم فرمودن انشد و کما بالله، شما را شاهد میگیرم، خدا را شاهد میگیرم، آیا شنیدید که پیغمبر درباره من فرمود فاطمت و بزعت منی فمن آزاها آزن؟ گفتن شنیدید. فرمودن شنیدید که پیغمبر فرمود کسی که منو ناراحت بکنه خدا را و پیغمبر ناراحت کرده؟ گفتن شنیدیم. فرمود خدایا شاهد باش، من از این دو نفر ناراضیم و از اینها راضی نخواهم شد. روشو برگردوند و اونا پاشدن رفتن. برای اینکه اونا در جنازش حاضر نشن، به شوهرش گفت علی جان، وقتی حضرت فرمود وصیت کن، فرمود وصیتم اونجوری که میگم عمل کن. علی جان راضی نیستم کسانی که مرا آزردند و آزار دادند در تشییع جنازه من شرکت کنند. علی جان مرا شبانه دفن کن، شبانه غسل بده، شبانه تشییع کن. کسی که من ازش ناراضیم در پای جنازه من نباشه. علی هم سخن فاطمه رو اجرا کرد. یکی دو سه نفر از اصحاب بودند و این چهار تا بچه های قد و نیم قد حسنین بودن و زینبه. چه کنه در تاریکی شب اسماء آب میریخت، امیرالمؤمنین عزیزترین کسش رو داشت غسل میداد. یکی از وصیت‌هایی که کرده بود علی جان مرا در لباس خودم غسل بده، من لباس پاکیزه پوشیدم، لباس رو از تن من جدا نکن. مفسرین میگن شاید به این علت باشه کبودی تن او را علی نبیند. اینی هم که سفارش کرده شب او را غسل بده، شاید اونم به این خاطر بوده که علی مصیبتش بیشتر از این نشود. او را غسل داد، کفن کرد، شبانه تشییع کرد بدون صدا. خیلی سخته به بچه هایی که خب حسن و حسین 7-8 ساله بودن، زینب و ام کلثوم هم 3-4 ساله 5 ساله، به این بچه ها چجوری راضی کنه که برای مادرتون بلند گریه نکنید، فریاد نزنید که دشمن متوجه نشه؟ هر جوری بود او را سر قبر رسوند و دفن کرد و در بقیه هم قبرهای متعددی را درست کرد که نفهمن که کجاست. بعد رو کرد به پیغمبر اکرم گفت السلام علیک یا رسول الله، انی و ان ابنتک البائتت تحت الثرا. گفت از سوی خودم و از دخترت که زیر خروارها خاک خوابیده به تو سلام میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.